این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید یه زن مسن و تا عددی ضعیف از نظر جسمی با واکر به سختی وارد وزارت کشور میشه تا برای شغلی ثبت نام کنه که قانون اساسی رسما میگه نمیتونه داشته باشه. اعظم طالقانی دقیقاً همین کارو کرد.
آره، اونم نه یک بار بلکه سه بار مجزا.
دقیقاً، و ما اینجا تو ایرانپدیا واقعاً به این مقاله که آماده کردیم افتخار می‌کنیم، چون اون فقط ناظر تغییرات سیاسی نبود، اون سیستم رو مجبور کرد که خب باش روبرو بشه و به چالش بکشدش.
راستشون خیلی زود فهمید که میشه از قوانین خود سیستم علیه خودش استفاده کرد. یعنی این غریزه و هوش سیاسی از همون محیط خونه تو وجودش شکل گرفت. پدرش آیت الله محمود طالقانی میدونی که از شهرهای خیلی بزرگ بود.
آره دقیقاً، و چون پدرش مدام توسط ساواک دستگیر میشد یا تو تبعید بود، اعظم خب به نوعی جای خالی اونو پر کرد. اون جلسات تفسیر قرآن برای خواهر و برادراش برگزار میکرد.
و فقط هم حفظ کردن آیات نبود. اون داشت یه جور چارچوب برای عدالت اجتماعی از تون متون استخراج میکرد.
همینه. من وقتی داشتم یادداشت‌های مقالمونو تو ایران پدیا میخوندم، واقعا برام جالب بود که چطور وقتی تو سال 54 با حکم حبس ابد افتاد تو زندانای مخوف اوین و قصر، فقط شکنجه ها رو تحمل نکرد.
آره، اصلا اون از همون پایه های مذهبی استفاده کرد تا زندانی های سیاسی و سازماندهی کنه. یعنی اون شرایط وحشتناک رو تبدیل کرد به یه زمین تمرین واقعی برای مقاومت، مثل یه بذر که زیر سایه پدرش رشد کرد ولی خودش شد یه درخت تنومند.
تشبیه خیلی خوبی بود. ولی خب میدونیم مقاومت تو زندان فقط تا یه جای جواب میده. وقتی آزاد شد و تو سال 57 انقلاب پیروز شد، اون سریعا متوجه شد که این خلأ قدرت ممکنه برای زنان خیلی خطرناک باشه.
درسته. برای همینم جامعه زنان انقلاب اسلامی رو تأسیس کرد. مکانیسمش هم خیلی هوشمندانه بود. اول آموزش‌های کاربردی مثل سوادآموزی میداد که زنا رو جذب می‌کرد،
و بعد از همون شبکه برای بسیج سیاسیشون استفاده می‌کرد.
دقیقاً. و همین استراتژی رو با خودش برد تو اولین دوره مجلس. اونجا فقط یه معترض نبود، داشت تو خود ساختار دنبال راه در روهای قانونی میگشت.
واقعا کارش تو مجلس مثل ساختن یه سرپناه تو دل طوفان بود. وقتی میدید یه قانون ضد زن داره تصویب میشه، میدونی چی کار میکرد؟ چند تا نماینده زن رو جمع میکرد و جزئیات اون پیشنویس‌های مردسالارانه رو تو مجلش، یعنی پیام هاجر، با صدای بلند منتشر میکرد.
آره، یه استراتژی دوگانه بود. مجلس بازی داخلیش بود و پیام هاجر بازی بیرونیش. یعنی دو دهه از اون مجله استفاده کرد تا ساختار رو نقد کنه.
و وقتی بالاخره تو سال 79 مجلش رو توقیف کردن، خب حتما فکر کردن دیگه ساکت شده.
ولی اصلا اینطور نبود. اون فقط میدونید تو هزار توی بوروکراسی جنگید، کوتاه نیومد و بالاخره بعد از 14 سال پیام ابراهیم رو منتشر کرد.
وای، این میزان از سرسختی واقعا عجیبه. ولی میدونی با وجود همه این تلاش ها، اون میدونست که بزرگترین مانع برای حقوق زنان تو خود قانون اساسیه. مخصوصا اصل 115 که میگه رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی انتخاب بشه.
آره، و شورای نگهبان هم که خب همیشه این کلمه عربی رو خیلی سفت و سخت به عنوان مردان تفسیر کرده بود.
اینجاست که به نظرم اون حک حقوقی درخشان اعظم طالقینی خودش رو نشون میده. اون نگفت قانون اساسی رو نادیده بگیرید، گفت تفسیر شما اساساً ایراد داره.
دقیقاً. اون از نظر زبانشناسی ثابت کرد که رجال تو فقه یعنی شخصیت‌های برجسته، فارغ از جنسیت، و با ثبت نام تو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 76، 88 و 96 راستش اصلاً دنبال رأی آوردن نبود.
نه، نیومده بود رئیس جمهور بشه. اومده بود تا اونا رو مجبور کنه بارها و بارها رسما رد صلاحیتش کنن. داشت شورای نگهبان رو به چالش میکشید تا علنا اعتراف کنن دارن با یه تفسیر خب انحصاری و مردانه زنا رو از قدرت دور نگه میدارن.
این مقامات کشور نمشت.
واقعا بی‌نظیره.
میدونی میراث واقعی اون فقط تو دستاوردهای ملموسش نیست. تو اون درهای بسته‌ایه که ده‌ها سال بهشون کوبید تا شاید نسل‌های بعدی بتونن ازشون رد بشن.
دقیقاً. و این همون چیزیه که ما تو ایران پدیا می‌خوایم بهش فکر کنید. امروز تو جوامع ما چه موانع و میدونید چه رجال‌های قانونی دیگه‌ای وجود دارن که فقط منتظرن یه نفر با شجاعت تمام اون متنای ریز رو بخونه و ساختارشون رو در هم بشکنه. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.